بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله عبادات همه در نیمه ماه رجب مورد قبول درگاه خداوند متعال باشه. توی مکاسب یه بحثی داره تقریبا خیلی مفصل درباره این که شهید و همینطور محقق کرکی اینها گفتن که مغبون یه مرتبه بایع، یه مرتبه مشتری است، یه مرتبه هم هر دو. بعد یه بحثی مطرح کرده که چجوری قابل تصویر است که هم بایع و هم مشتری هر دو مغبون باشند. بعضی از حواشی شرح لمعه گفتن که اصلا این محاله که بایع و مشتری هر دو مغبون باشند. علتش هم اینه که اگر که مبیع به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده باشه بایع مغبونه، و اگر که به بیش از قیمت واقعی فروخته شده باشه مشتری مغبونه. و اگر مثلا بیع کالا به کالا باشه، مثلا مبیع به بیش از قیمت واقعی و ثمن هم به بیش از قیمت واقعی فروخته شد، اینجا باید مجموع ثمن و مثمن را در نظر بگیریم. وقتی مجموع ثمن و مثمن رو در نظر بگیریم، در نهایت یا بایع مغبونه یا مشتری، دیگه هر دوتا نمیشه. سلام علیکم. و به عبارت دیگر اگر که مثلا مبیع را با یک شرطی فروختند، خود مبیع به تنهایی بدون اون شرط مثلا فرض کنید که گرون فروخته شده و مبیع با اون شرط ارزون فروخته شده، اینجور موارد هم همه روشنه. به هر حال باید مجموع من حیث المجموع مبیع رو در نظر بگیریم که یا گرون فروخته شده یا ارزون. این اشکالیه که مرحوم شیخ مطرح کرده. بعد یک جوابی رو از میرزای قمی نقل کرده که میرزای قمی یه جوابی داده که چجور میشود هم بایع و هم مشتری هر دو مغبون باشند. یه جوابی رو هم از صاحب جواهر نقل کرده و یه جوابم از مفتاح الکرامه. حالا اینکه این جوابو دونه دونه بخوایم نقل بکنیم و که اینا درسته یا نه، اینا که خیلی ثمره‌ای نداره. فقط یه نکته رو راجع به این جواب‌ها عرض می‌کنم تا بعد بگویم درسته مسئله چیه. دخو اینجا اصلا ما نمیخوایم تصدیق بکنیم، همین بس اینه که اصلا تصویر مسئله چیه. همین ما هم حالا بعد میگیم که آیا میشه یا نمیشه. بعضی از حواشی مکاسب تا 6 صورت به عنوان تصویر مسئله ذکر کردند، ولی حالا اونو که هیچ کدام درست نیست. مفتاح الکرامه اینجوری فرموده که اگر که هر کدام از بایع و مشتری ادعای غبن بکنند و راهی هم برای اثباتش وجود نداشته باشه، این میگه من گرون خریدم، اونم میگه من ارزون فروختم. فرض کنید مثلا وسط یه بیابونه یا هیچ راهی نیست بر این که قیمت بازار را به دست بیاریم. بعد مفتاح الکرامه فرموده که هر دو قسم بخورند. وقتی که هر دو قسم خوردند، قول هر دو تا ثابت می شود. فتحالفا و یثبت الفسخ لکل منهما. این حرف مفتاح الکرامه که یعنی واقعا یه نفر مغبونه، نه دوتا، اما در ظاهر وقتی این قسم خورد اونم قسم خورد، قول هر دوتا ثابت میشه. شیخ انصاری رضوان الله علیه دوتا اشکال کرده به مفتاح الکرامه. اشکال اول اینه که لازمه تحالف یا قسم خوردن هر دو، لازمش اینه که قول هیچ کدام ثابت نشود، نه اینکه قول هر دو تا ثابت بشه. نتیجه تحالف سقوط ادعای هر دوست. حرف این ساقط میشه، حرف اونم ساقط میشه. وقتی بایع میگوید من مغبون شدم، مشتری که قسم بخوره، حرف بایع ساقط میشه. و بالعکس وقتی مشتری میگوید من مغبون شدم، بایع که قسم بخوره، حرف مشتری ساقط میشه. این اشکال اول شیخ به مفتاح الکرامه. اشکال دومم اینه که بحث ما سر غبن واقعیه، نه غبن ظاهری. وقتی دوتا قسم بخورن، غبن ظاهری ثابت میشه، هم این مغبونه هم او مغبونه، در حالی که واقعا و اندالله یکی مغبونه نه دوتا. این فرمایش شیخ. ولی این جمله رو من فقط برای همین این یه نکته که میخوام بگویم عرض کردم ها. تو این که شکی نیست که مفتاح الکرامه، او که این چیزا رو حالش بوده، برای مفتاح الکرامه از علمای بسیار بسیار بزرگه، صاحب مفتاح الکرامه محمد جواد عاملی استاد صاب جواهر بوده. شاید بشه بگه اصلا تو فقه کم نظیره مفتاح الکرامه، و آدمی هم بوده که در زمان جنگ با وهابیان این کتاب رو نوشته. 4 جلد کتاب، آخرش نوشته که شبها دور نجف داریم نگهبانی میدیم که این وهابی ها حمله کردن، روزم کتاب مینویس. 4 جلد کتاب این توش این رو فرموده. صاحب مفتاح الکرامه این تو ذهن شریفش بوده که اون که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این بینات به معنی بینه دوتا شاهد عادل نیست. بینه یعنی قرینه، شواهد. همین که مثلا ها تو قرآن شهد شاهدون من اهلها ها ان کان قمیصه قدم من دبرن، این که مثلا زلیخا داره راست میگوید یا این که حضرت یوسف علیه السلام اون بچه گفت که ببینید پیراهن از جلو پاره شده یا از پشت سر، که معلوم بشه کی راست میگه یا دروغ میگه. این که بینه به معنی دو تا شاهد عادل که نیست، این بینه به معنی همین بینه لغوی است، قرائن و شواهد و ظاهر حال. و این رو هم که قرآن کریم نقل کرده در مقام تأیید، یعنی میشه با این جور قرائن و شواهد قضاوت کرد. احتمالاً تو ذهن صاحب مفتاح الکرامه این بوده که خود قسم یا اون چیزی که قائم مقام قسمه، خود اینها جزء اون بینه ای هستند که پیغمبر فرموده و اینا اثبات دعوا میکنه. وقتی که دو تا قسم اثبات دعوا باشه نه اسقاط دعوا، اون موقع حرف مفتاح الکرامه صحیحه. هر دو که قسم میخورن ثابت میشود که این مقبونه اونم مقبونه. خب اما حالا جدای از این مطالبی که شیخ نقل کرده و یا حواشی مکاسب فرمودند، عموما خب بله اما قول این ثابت میشه، اما نفی قول دیگری نمیشه. اون یکی هم قسم میخوره اونم ثابت میشه. اون در صورتی که بینید سر یک چیز که نفی و اثبات باشه، اگر هر دو قسم خوردن نتیجهش انفساخ معامل است. اما ما نحن فی نفی و اثبات نیست. این میگه من مقبول شدم، نمیگه شما مقبول نشدی، میگه من مقبول شدم، اونم میگه منم مقبول شدم. اگر که نفی و اثبات بود، یعنی این حرف این اثبات حرف خودش و نفی دیگریه، اینجا اگه هر دو تا قسم خوردن معامله فسخ میشه. نه دخو اونم میگه منم مقبول شدم، این میگه مقبول شدم، اونم میگه مقبول شدم، یعنی حرف اثبات قبل این نفی قبل اون میکنه. خب دخو چرا به هم بخوره؟ بله نه خب شاید کسی بگه من مقبول شده ام، خیار فسخ باید داشته باشم، اما نمیخوام فسخ کنم، شدنیه. این اغلایی هم هست، یعنی همیشه مقبول شدن به معنی فسخ کردن که نیست. خود چرا همین نفس این که من خیار داشته باشم همین، ولو این که معامله رو به هم نزنه، ثمرش اینه که یه سلطنتی داره یه قدرتی داره، همین. بله همین، هیچی نفس این قدرت، خدای متعال قدرت بر خیلی چیزا داره، اعمالم نکرده. خود شدی؟ همین نه. نه نه خیار همین هم. خیار برای فسخ نیست، نفس همین سلطنت بر فسخ، همین. این خودش خوبه، هیچ چیز ثمرش اینه که من قدرت دارم شما نداری، همین. بله مگه هر کسی خیار داره خیار رو اعمال میکنه؟ خب تو خیار مجلس چی میگی؟ اینم خیار قبل هم همینطور. خب آره به نظر شیخ ها، اما به نظر مفتاح الکرامه همون درسته که نه، تساقط نمیشد، هر دو ثابت میشد. خب حال ببینید، شیخ انصاری و همه حواشی مکاسب پس از شیخ، اینها فرمودن که اصلا قابل تصویر نیست که هر دو مغبون باشند. حالا من 3-4 تا راه ذکر میکنم که ببینید که میشود هم بایع و هم مشتری هر دو مغبون باشند. این قابل تصور هست. اولا مهمترین دلیل خیار قبل حدیث لا ضرر بود، لا ضرر بلا ضرار، و ضرر یه مرتبه نقص در مال کسی، مثلا مالش کم شد، یه مرتبه ضرر ضرر حیثیتیه، کسی آبروش کم و زیاد شده، اینم یه جور ضرره، عرفم این را ضرر می دانند. فرض کنید این متعارف تو مردم دیگه، اگر یک کسی رفت با یکی ازدواج کرد، بعد مثلا دید که این زن در شأنش نیست، عرف مردم میگویند که ضرر کردم، با اینکه اینجا نقص در مال نیست، نقص در ارزه. اگر که بایع یه چیزی را بفروشد، بعد بیاد بگه به کمتر از قیمت واقعی فروختم، پس بایع الان ادعا میکنه که من مغبون شدم، مشتریم قبول داره که این را به کمتر از قیمت واقعی خریده، اینا قبول داره، یعنی در واقع سود برده ها، اما مشتری ادعا بکنه که من اصلا نمیدونستم که این جنس از این بدلیجاته، اون شیء واقعی نیست و برای من نقص آبرویی داره که اینو خریدم. یکی ضرر مالی کرده، یکی ضرر ارز و آبرو، این قابل تصوره، هر دو ضرر کردن به نظر شیخ. مورد که مخصص نیست، مورد که مخصص، ما سال گذشته یه وقت من همین حدیث لا ضرر رو که بحث کردم، اون موقع عرض کردم که این سمورت ابن جندب تو خونه اون انصاری یا الله نمیگفته میومد، میگفت که درخت مال خودمه، میخوام برم سر درختم، اینم میگفت زن و بچه من سرشون بازه، تو نامحرم یا الله بگو و بیا، این میگفت نه من یا الله نمیگم. این انصاری که پیغمبر فرمود این داره ضرر میکنه و به خاطر ضرر این برید درخت رو بکنید، این ضررش مالی بود یا غیر مالی؟ خب پس دیگه، پس موردش اصلا غیر مالیه. پس این که درسته که گاهی یک نفر ضرر مالی کرده، اون طرف دیگر ضرر مالی نکرده، ارزون خریده سودم کرده، اما ضرر ارز داره. یک کسی میخواست داماد بشه، فرض کنید میخواد بره حالا انگشتر طلا بخره، رفته یه جا بهش گفتن یه انگشتر طلاست، قیمتش هم 1000 تومنه، این خرید، خب بعدم معلوم شد این طلا نبوده، ولی به همین قیمتی هم که میدادن خوب دادن، اما بعد این بفهمیم که خب من اصلا این انگشتر رو دستم بکنم ای ببره، این ضرر ارز داره، اونم ضرر مال داره. پس این که قابل تصور هست. چی؟ خواهم دیگه. خب این که الان میفهمه این مشتری میگه این عیبه بر من که اینو دستم بکنم، من از نظر آبرو ضرر کردم. خب نه نمیدونسته، فکر کرده این بابا طلا رو داره. خب قش چیز دیگریه، یعنی یه خیار دیگرم پیدا میکنه، اما خیار قبلم داره، هم ضرر مالی برای او هم ضرر ارزی برای این. باید میگه من همین این 2000 تومن میارزیده، من 1000 تومن دادم. این یک مثال. پس این قابل تصور بود. مثال دوم که باز ببینید قابل تصور هست یا نیست. الان دولت اومده یه مالیاتی گذاشته روی اجناس، مالیات بر ارزش افزوده. این مالیات رو هم از مشتری میگیرند. اگر یک کسی با یه چیزی رو فروخت به 100 تومن، بعد بایع میاد میگه، ادعا میکنه میگه این 200 تومن بوده، من 100 تومن فروختم، ارزون فروختم، بلذا خیار دارم. پس بایع مقبول شده چون میگه ارزون فروختم. مشتریم میگه من اینو به 100 تومن خریدم، ولی نمیدونستم که اینی که من 100 تومن بخرم 50 تومنم دولت میکشه روش و میگه مالیات بر ارزش افزوده باید بدی، بلذا این 150 تومن پای من در میاد، بلذا منم ضرر کردم. هم بایع مدعی ضرر مالی است، هم مشتری مدعی ضرر مالی است. بیشدنیه. در نهایت یه قیمت واقعی است، اما بحث ما سر ظاهر، در ظاهر اون مدعی قبله، اینم مدعی قبله. مشتری میگه من اگر که میدونستم این 150 تومنه نمیخریدم. چرا معلوم باشه؟ اما مشتری میگه من که این گفت 100 تومن فکر میکردم که 100 تومن پای من در میاد، در حالی که 150 تومن پام در اومده. نه این چون جهالتی باطل نیست. اون جهالتی باطل است که حتی واقعا هم مجهول باشه. این در ظاهر طوری نیست. اینم مثال دوم. مشتری میگه که من اینو به 100 تومن میخواستم، الان دولت 50 تومن داره مالیات میگیره. دخو مالیات بر ارزش افزوده ازش میگیرند. میگه من اگه میدونستم که اصلا مالیات همینقدر روش هست اصلا نیم خریدم. این که متعارفه. نه خیر، نه حتی اگر هیچ کس هم مقصر نباشد، اما مثلا بایع یا مشتری گرون یا ارزون خریده باشن، بازم قبن هست. یعنی تو قبن که میگفتیم قبن یعنی خودعه، این خودعه نه به معنی این که یعنی حتما با قصد خودعه، همین که کسی گرون داده باشه ولی قصد خودعه نداشته باشه، مثلا اشتباهی به قیمت داده، اینجا هم خیار قبن هست. این مثال دوم. مثال سوم برای تصویر غبن دو طرف. الان دولت میاد از این مغازه‌دارها مالیات میگیره. چون از اینا مالیات میگیره، این مغازه‌دارا میتونن جنس را گرانتر بفروشند. و این کارم میکنن. دست فروش ها چون مالیات نمیدند قهرن ارزون تر میفروشند. یه کسی میره دم یه مغازه، یه چرخی هم اونجا هست که میوه دست فروشی داره. این مغازه دار مثلا میگه پرتقال کیلو 5000 تومن، بعدم تازه مغازه‌دار میگه ارزون فروختم ضرر کردم، میگه کیلو 5000 تومن میفروشم، بعدم تازه میگه ارزون فروختم خیار فسخ دارم. مشتریم میگه که این دست فروش کنار این مغازه این کیلو 2000 تومن میده، من اصلا گرون خریدم. اینجا الان بایع و مشتری هر دو مدعی قبلند. قابل تصویر هست دیگه. بنابراین این که این همه آقایون بحث کردند که نمیدونم دو تا کالا در نظر بگیریم و یه کالا با یه شرط در نظر بگیریم و این که نمیدونم یه شهری تو جنگ باشد و نمیدونم داخل شهر قیمت چقدر باشد و خارج شهر چقدر باشد و روی دیوار شهر معامله کنه، این حرفا لازم نیست. یه چیز خیلی معقولیه که هر دو مدعی قبل باشند. آره بله درسته، بله این فرمایش شما رو من خودم حواسم بود که این دو تا مثالی که من زدم امروز قابل تصویره، ولی یقینا زمان شهید ثانی و زمان محقق ثانی اون اینجور چیزا اون زمان قابل تصویر نبود. فقط بله این که شما میفرمایید این رو مرحوم کمپانی اینو فرموده، بعضی هم بهش اشکال کردن، این همینو داره. ولی اون چون من سه تا گفتم ها، اون اولی که عرض کردم که فرق بگذاریم بین ضرر مالی و ضرر ارز، اون زمان شهید ثانی قابل تصور بوده. این دوتای بعدی اینا مال این زمان، اون زمان حالا نبود ولی اولیش بوده، ولی زمان می شود بگیم که اونا اون تو ذهنشون بوده. چرا داره؟ بله دیگه ضرر ارث ضرر مهمی هم هست. بله صلی الله علی محمد. آره جهتش فرق میکنه، بله جهتش فرق میکنه، ولی به هر حال اصل بس قابل تصویره. اینقدر دو صفحه مکاسب هم طول داده را چه به این بس میگم، دو صفحه طول داده مکاسب درباره این. نه اونم درست نیست، همون سومی که میفرماد که اوسطش خود شیخ هم اونو قبول نداشته، عبارت جوریه که معلومه همون میگه اون اولاست توی اینها اولاست، نه که اون بی اشکاله.